میاد بین قوا قصه فرق میکنه، ولی وقتی در مورد یک مجموعه به اسم قوه مجریه حرف
در داخل اون هر کسی یه چیزی میگه.
اصلا فقط این نیست، ببخشید الان کلامتون رو قطع کردم. الان بس فقط قوه مجریه نیست، متاسفانه مشکل بزرگی ما در جامعه ایران داریم که به خاطر منافع جناحی، حزبی، گروهی و حتی شخصی ممکنه بیان صحبت‌هایی رو مطرح کنن حتی بدون اینکه منبع محکمی داشته باشن، اشاره که ایشون به شورای شهر کردن، که خودشون بولد بشن، برجسته بشن، دیده بشن، در حالی که نگرانی گسترده‌ای ممکنه به بدنه جامعه، به عموم مردم منتقل بشه.
ببینید من میگم مثلا
دستاوردهای رسانه‌ای رو حتی زیر سوال ببره.
آقای نادری، من میگم مثلا توی حوزه اطلاع رسانی ما در مثلا موضوع کنکور ما نتونستیم افکار عمومی رو قانع بکنیم.
من معتقدم افکار رو پشت سر
گذاشتیم، ولی مثلا عمومی... در کرونا این اتفاق افتاد.
ببینید افکار عمومی به سمت قناعت داشت میرفت. اصلا من میتونم کامل به شما تشریح بکنم اصلا روند رسانی رو افکار میخوای همین کنکور رو به شما توضیح بدم. ببینید کنکور دولت اعلام میکنه برگزار میشه، دولت به معنای ستاد ملی مقابل با کرونا تصمیم میگیره برگزار بشه و این برگزار میشه. شروع میکنن، خب طبیعتا یک فضای ایجاد میشه. من به ظرف قاطع به شما میگم تا قبل از اون اتفاق اینکه برگزار اون 24 ساعتی که برگزار نمیشه و برگزار میشه تا قبل از اون، اون کسی که میخواست کنکور بده با رضایت میخواست بره کنکورشو بده. من بر اساس داده هایی که در خبرگزاری برنا داریم ما و هر کسی بخواد، من حاضرم این رو اثبات کنم براش، کسی که میخواست کنکور بده، یعنی چی؟ یعنی کسی که آماده شده بود
لازم برای کنکور.
غیر از این خانواده اون آدم هم راضی بودن. چرا؟ یک سال تمام
24 ساعته قبول دارین
که 24 همه ساعت. دقیقاً اون 24 ساعته آره. اشتباه مهلک بود، ولی تا قبل از اون قانه خانواده یه طرف اومده بود واسه ما نوشته بود یا زنگ زدن، چون ما پیگیر بودیم زنگ زدن آقا ما یک سال از خونه بیرون، شما 5 ماه به خاطر کرونا نتست بیرون بدیم، ما یک سال از خونه بیرون نرفتیم، این بچه داره درس
میکنه. چرا این اتفاق افتاد؟ نگاه کنین آیه مبین،
به خاطر اینکه
نه
استراتژی درستی توی حوزه
موضوع جناحی شد، موضوع سیاسی شد،
مجلس فشار آورد.
آقای انتظاری، آقای رمضانی، هر جایی صلاح میدونین وارد بحث بشین، یعنی خیلی منتظر ما ایرنا
و برنا اینجا دو تایی آیه رمضانی من سلام عرض
می‌کنم. خیلی روشن بود، نگاه کنین آیه مبین هم توضیح دادن مشکل کجا رخ داد. اولا من خودم جلسات مختلف مدیریت کرونا شرکت میکنم، به خصوص تو جلسات رسانه‌ای. خب قرار نیست ما جامعه را خیلی نگران کنیم، ولی واقعیت اینه که چون کرونا ناشناخته هست و ما داریم به فصل پاییز میرسیم، الان به محرم رسیدیم، فردا فصل پاییزه و هنوز نه واکسنی نه دارویی، اگر جمعیت تجمعش زیادتر بشه معنیش اینه که ممکنه کرونا جدیتر بشه، ابتلا بیشتر بشه و به طور طبیعی نتیجهش که قربانیان بیشتری داشته باشیم. در شرایط ابهام فراوان دولت چاره ای نداشت که هرچه سریعتر کنکور رو، البته با رعایت جوانب و احتیاط‌های لازم مثل فاصله گذاری، ماسک، همین چیزایی که میدونیم، برگزار کنه. نتیجه جلسات این شده بود که کنکور برگزار بشه. حالا یکی دو بار گفتن آقا فاصله ها لازم نیست و این اتفاقات، یعنی استانداردها رعایت نمیشه، دولت اصرار کرد و این اتفاق افتاد. چه اتفاقی بعدش افتاد؟ مجلس جدید، مجلس 11 وارد شد و گفت همین مسئله ابهام رو ایجاد کرده، گفت نه آقا نباید برگزار شه، بندازن به تعویق. من مطمئنم خیلی از نماینده ها یا اطلاع نداشتن متاسفانه، یا اطلاع داشتن و میخواستن به هر دلیل مسائل جناحی سیاسی رو مطرح کنن. نتیجه این شد که تحت فشار مجلس اومدن گفتن آقا باید حتما بازنگری کنیم، اومدن با 2 وزیر جلسه گذاشتن و رسیدن به یک کمیته مشترکی که این کمیته باید بررسی ها رو انجام میداد. در اون کمیته مشترک متاسفانه وزرای ما، حالا چه قولی داده بودن، یک مشاور جوان به نظر من ناپخته، فوری به خاطر اینکه یه خبر مهمی رو بخواد منتشر کنه و فالوور بگیره و کسایی بیافتن مثلا عضو دنبال کننده توییترش بشن، اومد خبر اعلام کرد، رسانه ها دنبال اون خبر رو گرفتن، وزرا در مقابل سوال خبرنگاران پذیرفتن که باید به تعویق بیفته. از اون ور رئیس جمهور گفت آقا با این وضعیتی هست که ما نمیتونیم اینو بندازیم عقب، اصرار کردن که در همون تاریخ اعلام شده و این 24 ساعت ناشی از اون فشار سیاسی و به نظر من این بی‌تدبیری بود که رخ داد تو بخش کوچیکی.
اینجا آخه مثلا میدونید اگر بی‌تدبیری رو یک شخصی انجام بده که توی این پست حساس نباشه حرف شما درسته، ولی وقتی توی یک همچین جایگاهی اتفاق میفته و مینشینه دیگه نمیتونه چنین
من یه توضیح به شما بدم.
ببینید آقای رمضانی هم آخه اون طرف نکته دارن، بزنین
آقای رمضانی که
آقای رمضانی
محمدسن
سلام آقای رمضانی
خواهش میکنم به همه دوستان ما در استودیو هستن به همه سلام میکنم. من ببینید من
میخوام خواهش کنم که خیلی کنکوری نشیم چون ما
آره من فکر کنم زیاد رفتیم سراغ مصادیق. خب ببینید من با تجربه حداقل این 3-4 بحران اخیر در ایران از زلزله کرمانشاه بگیرید به بعد تا الان خدمت شما عرض میکنم که واقعا مدیریت رسانه‌ای بحران به مراتب سخت‌تر از مدیریت فیزیکی و میدانی بحران هست. این موضوعیه که ما خیلی اونو دست کم میگیریم، یعنی فکر میکنیم به همون اندازه که باید بیمارستان هامونو مثلا مجهز بکنیم که برحال به پزشکا به لوازم بده که به همون اندازه اهمیت نمیدیم که این در واقع فرایندهای رسانه‌ای این بحران رو هم باید به درستی تحت کنترل قرار بدیم. البته ما در ابتدای این پیک کرونا یک هماهنگی خیلی خوبی داشتیم، سازمان‌های درگیر و در واقع افراد درگیر به یک نوعی با یک هماهنگی‌های این در واقع اطلاع رسانی‌ها رو انجام می‌دادن. متاسفانه به مرور این هماهنگی‌ها از دست رفت و باعث شد در یک مصادیقی مثل کنکور و ماجراهای دیگه ما به یک چنین مواردی مبتلا بشیم. یک چیز رو هم ما واقعا در فرایندهای رسانه‌ای ما متاسفانه با هم دیگه غلط می‌کنیم و اون اینه که فکر می‌کنیم اغناسازی افکار عمومی یعنی اطلاع رسانی و افکار عمومی. ما دو تا فرایند داریم، یه فرایند اطلاع رسانی داریم که معلومه با توش چیکار کرد، یه فرایند اقناعه. ما برای اقناع تکنیک های خاص خودشو داریم، فرایند های رسانه خاص خودشو داریم، ولی فکر میکنیم همین که داریم اطلاع رسانی میکنیم مردم مانع میشن. این خلط مبحث در همه این فرایند بحران رسانه ای یا بحران فیزیکی که در حوزه کرونا هم داشتیم خودش رو نشون داده. به نظرم یه با یه آسیب شناسی خیلی خوب میشه خیلی از اینها رو در واقع احصا کرد و تبدیل کرد به یک آموزه هایی که واقعا اگر ما بحران های دیگه داشتیم میشه به چه شکل عمل کرد که به چه کنترلش کرد.
خیلی متشکرم آیه انتظاری.
ببین من فکر میکنم که کرونا به خاطر همین بحثی که صحبتش شد ناشناخته بودنش یه دوتایی هایی رو توی جامعه ایجاد کرد. مثلا دوتایی سلامت و عزاداری الان این روزها تو محرم بحثش بود، قبلش اقتصاد یا معیشت و کرونا و سلامت باز بحثش بود، یه بحثش هم خب روی اصلا ساختار حاکمیتی بود، نه فقط در ایران در همه کشورها، که این کرونا ساختار حاکمیتی رو هم تغییر داد. یعنی ما شاهد بودیم که از اسفند تا فروردین مجلس تعطیل شد، لایحه بودجه به شکل متفاوتی تصویب شد فقط به خاطر اینکه ستاد ملی کرونا اجازه نمیداد که جلسات مجلس دهم البته در آخرین ماهاش تشکیل بشه. بنابراین به نظرم باید بپذیریم که توی یک شرایط متفاوت هستیم و این شرایط ویژگی های خاص خودش رو داره و رسانه هم با همین نگرش دارن به موضوع نگاه میکنن. اما ما نباید از رسانه انتظار داشته باشیم که مطالبات مردم رو نبینه یا ابهامات و سوالات مردم رو نبینه. به نظر من اشکالی نداره اگر رسانه میاد مثلا در مورد کنکور، در مورد بازگشایی مشاغل، در مورد اجباری شدن ماسک یا عدم اجبار، اینکه جریمه بکنیم مردم رو یا نکنیم، بیاد سوال ایجاد بکنه. اگر خاطرتون باشه ما در روزهای اول کرونا بحث رسانه‌ای بود که اصلا آقای رئیس جمهور خودش کجاست، یعنی بس یه بخشش از اونجا شروع شد و بعد آقای روحانی خب حضور بیشتری توی رسانه ها پیدا کرد. بنابراین ما در مقاطع مختلف رسانه وظیفه داشت که این سوالات و مطالبات مردم رو مطرح بکنه، اما اون طرف چه بازخوردی داره به نظرم این نکته‌ای که آقای نادری می‌فرمایند که نباید تبدیل به فشار سیاسی بشه و اصلا نباید سیاسی بشه، محرم نباید سیاسی بشه، بحث کنکور نباید سیاسی بشه، برگزاری انتخابات مرحله دوم رو داریم، شاید در آینده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رو داشته باشیم.
شاید که قطعا داریم.
خب نه، منظور این که با همین شدت کرونا ریاست جمهوری رو داشته باشیم، یعنی این دو تایه برای انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا بکنه. خب اینها رو از الان بعد روش به نظرم فکر کرد و فضاشو آماده کرد، نه بعد بگذاریم که مثلا یک موج سیاسی ایجاد بشه. اما همه بعد منافع ملی رو در نظر بگیریم. اگر مقام معظم رهبری میان در یک سخنرانی زنده میگن در محرم من خودم منتظرم ببینم اون ستاد چی میگه، اگر در بقیه موارد این ستاد رو، حالا من سنم اقتضا نمیکنه، بزرگواران بیشتر میتونن بگن، اما اگر ستاد جنگ در دفاع مقدس مثلا به دولت میگفته امروز فلان کالا رو عرضه کن یا نکن بفرست به جبهه ها و همه میگفتن باید همین کارو کرد، امروز هم تو فاز جنگیم دیگه، حالا شکلش خورده متفاوته. من فکر میکنم که همه باید بپذیریم این ساختار از جمله رسانه، اما رسانه هم باید وظیفه‌اش انجام بده. اتفاقا بحث اعتمادی که ابتدای برنامه بحث شد از همینجا میاد که اگر مردم احساس بکنن که رسانه فقط داره میگه که هر آنچه که ستاد گفت رو من توجیه میکنم، ازش دفاع میکنم و یک طرفه و اون طرف رو نمیبینه، اتفاقا اعتماد سلب میشه. بنابراین همین کاری که شما فرمودید که انجام شد، رادیو گفتگو 100 هزار پیام که قطعا همش مثبت نبوده برای برگزاری کنکور، شما اون رو منعکس کردید. آره، ما هم تجربه مشابه داشتیم دقیقا در خبر فوری که نظرسنجیمون بیشتر متمایل به این بود که برگزار نشه. من فکر میکنم اون بحث نماینده های مجلس هم بخش عمده ایشون به خاطر پیامک ها و فشارهایی بود که از سمت رای دهندگان بهشون وارد میشد. میخوام بگم اگه اون رو نمیدیدیم، اتفاقا فرایند اعتمادسازی سلب میشد و اتفاقا یک فشارهای این شکلی به سیاستگزارها باعث شد که در حوزه رسانه موفق‌تر عمل کنیم.
خیلی متشکرم. روی سایت ایران صدا و اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو به شکل زنده و در واقع آرشیوی پیگیری بکنید، برنامه انعکاس، برنامه‌های گذشته ما، برنامه‌ای که همین الان داره پخش میشه. باز برگردیم به بحث خودمون و به عملکرد رسانه و به اینکه رسانه‌های ما توی این روزها چه کردند و در واقع از اینجا به بعد چه اتفاقهایی باید بیفته. من چند تا مقاله از آقای دکتر یونس شکرخواه خوندم توی این چند روز گذشته که اصلا به بحث مدیریت بحران و نقش رسانه پرداخته بودن و حالا نکته قابل توجه توی صحبت‌های آقای دکتر شکرخواه این بود که اگر بخوایم حالا یه مقداری عمیق‌تر نگاه بکنیم ماجرای بحران و رسانه رو، بر این نکته تأکید داشتن که توی این حالا جنگ روایت‌هایی که اتفاق می‌افته، در نهایت رسانه‌ای می‌تونه پیروز باشه، رسانه‌ای می‌تونه مخاطب رو با خودش همراه بکنه که در واقع صداقت بیشتری رو از خودش بروز بده، یا حداقل مردم حس بکنن که این رسانه صادق‌تر داره صحبت میکنه. این صداقت رو اگر آقای نادری بخوایم تعریف بکنیم، تعریف شما چی ازش؟
نگاه کنین، کرونا خیلی اتفاقات ریز و درشت داشت به نظر من و هم تهدید بود هم فرصت. من معتقدم کرونا برای رسانه ها فرصت بود، یا آزمون بزرگ برای همه از جمله برای رسانه ها، و یکیش از این آزمون ها همین آزمون باورپذیری مطالب و داده های رسانه ها بود و اینکه چقدر مردم میپذیرن و اعتماد میکنن به صحبت رسانه ها. و ما دیدیم که در آغاز بحران کرونا، زمانی که 13 بدر مطرح شد و خواستن که این اتفاق نیفته بدون این که پلیس خیلی جدی بخواد بگیره، برخوردهای خیلی انتظامی شدیدی داشته باشه، با فشار رسانه‌ها، یا به جای فشار بهتر میگم با راهنمایی رسانه‌ها، اطلاعاتی که دادن خب خیلی مدیریت شد و کماکان همین وضعیت به نظر من ادامه داره. الان اتفاقی که افتاده، چند مشکل به نظر من، چند ویژگی رخ داده که الان یک سری مسائلی رخ میده که اینها باعث شده ما احساس کنیم که تو مدیریت بحران از سوی رسانه ها و مسئولین شاید اتفاقاتی داره میفته. اولین چیزی که اتفاق افتاده این هست که خب بحران طولانی شده و مردم تاب‌آوریشون کم شده. یه موقع صحبت 2 هفته و 3 هفته و 1 ماه 2 ماه بود، الان از اسفند اگر در ایران ما معیار قرار بدیم، الان 6 ماه آزگار، 6 ماه کامل هست که مردم گرفتار پدیده‌ای به اسم بحران کرونا هستن و هشدارهای پیاپی رسانه‌ها که آقا کنترل کنید، بیرون نرید، خیابون نرید، مراسم محرم نرید، نمیدونم نماز جمعه نرید، نماز جماعت نرید، سر کارتون نرید، خیلی جاها. خب این همین داستان کنکور هم یکیش بود. تا کی مردم باید تحمل کنن؟ خب پاسخ علمی و روشنش اینه تا زمانی که این دارو پیدا بشه، واکسنش
بشه کنترلش
که بشه کنترل، ولی اون کی قراره بیاد هنوز معلوم نیست. تحمل خیلی سخته همه جا و الان 6 ماه مردم دارن تحمل میکنن. این تحمل فقط یه تحمل روحی عادی نیست، تحمل شرط زندگی هست، شرط اقتصادیش هست، ندیدن خود پدر و مادرها که بچه هاشون بتونن همدیگر رو راحت ببینن حتی اگر داخل یک شهر هستن و خیلی مسائل دیگه. اتفاقا در این آزمون رسانه ها تونستن خوب خودشون نشون بدن. به نظر من یه برد دیگه بود که مردم دوباره به رسانه ها نزدیک شدن و اگر این چیزایی که من اسمشو میذارم مسائل سیاسی، حالا های انتظاری میگن مطالبات مردمی، من دوست دارم اسمشو بذارم درگیری های سیاسی، یعنی به خاطر منافع سیاسی چون این بیشتر در بعد سیاسیش داره رخ میده. شما جاهای غیر سیاسی که این زیر سوال بردن رسانه های درگیری بین قوا رو ندارین. قبلش چرا؟ تا قبل از مجلس 11 ما این شدت بحران رو در اطلاع رسانی به مردم نداشتیم. رسانه ها که همونها هستن. پس چه اتفاقی افتاده که الان بیشتر اطلاعات ستاد ملی کرونا زیر سوال میره؟ آقای دکتر نزاری اشاره کردن ستاد ملی کرونا مثل ستاد جنگ در دوران دفاع مقدس، مجوز مقام معظم رهبری رو داره. اتفاقا خود ایشون گفتن که آقا هر چی این ستاد بگه من هم عمل میکنم. و وقتی گفتن ماسک، خود ایشون ماسک زدن، رئیس جمهور ماسک زدن و این فاصله گذاری اجتماعی، همه اتفاقاتی که همه ما بهتر میدونیم. چطور شده در زمانی که همین ستاد خوب داشت کار میکرد، خوب مردم داشتن گوش میدادن، رسانه کارشون خوب انجام میدادن، تو این یکی دو ماه اخیر ما این اتفاق رو شاهد نیستیم و همین مسئله کنکور یکی از نشانه هاشه. من معتقدم سیاست داره وارد این بحرانی که باید به نفع بحران عمل کنه، داره علیهش عمل میکنه و ما شاهد اتفاقات خطرناکتری در نزدیک خواهیم بود.
همون روزه اولی که این اتفاق افتاد، این بحث مطرح شد، آقای دکتر نمک دوستی مصاحبه‌ای کردن و گفتن که من پیشنهاد میکنم به رسانه ها که بیان و توی تحریریه خودشون میزه کرونا ایجاد بکنن. و در واقع چند تا المان رو هم گفتن. مثلا ما در مجموعه رادیو و تلویزیونمون شبکه خبر رو به عنوان پایلوت اطلاع رسانی معرفی کردیم، در رادیو هم رادیو سلامت رو به عنوان پایلوت اطلاع رسانی معرفی کردیم و مسیرمون در رادیو و تلویزیون مشخص شد. من حسین شریفی در رادیو گفتگو وقتی می نشستم صحبت می کردم در مورد کرونا، بحث می کردیم، کما اینکه امشب داریم این کار رو انجام می دیم. ولی دیگه حوزه تخصصی و در واقع سریع اطلاع رسانی به این دو شبکه رادیویی و تلویزیونی محول شد. این دو تا رادیو برن جلو، این دو تا رادیو پیش قدم باشن، این دو شبکه، شبکه رادیویی، یه شبکه تلویزیونی، و اینها کار رو پیش ببرن. خب من فکر میکنم اینجایی که این میزه تشکیل شد، ما تونستیم که موفق باشیم، حالا در رسانه های مختلفمون.
سوال شما این بود چطور شد رسانه ها و اعتمادی که به رسانه ها بود در چند ماه اول، الان دیگه اون اعتماد وجود نداره؟ من دارم پاسخ شما رو اینجوری عرض میکنم. اولا که ما جون انسان ها الان مطرحه، ما در مورد جان انسان ها که مهمترین و ارزشمندترین موجودی اونها هست داریم صحبت میکنیم. کرونا داره با جان انسان ها بازی میکنه. همین تعبیر درستی که های انتظاری کردن، میدون جنگ. الان وقتی شما در میدون جنگ هستی و خطر از دست رفتن جان انسان ها چه کوچیک چه بزرگ مطرح هست، ما اجازه نداریم به خاطر منافع سیاسی، حزبی، گروهی، جناحی، هر چی اسمشو بذارین، ما کاری بکنیم که آرامش مردم، امنیت مردم و جان مردم در خطر بیشتری قرار بگیره. من حرفم این هست. بسیار. حالا رسانه ها، شما چون اشاره کردین رسانه ها، چون وسعت بحران زیاد هست، همه رسانه ها صفات ویژه بحران دارن. ما خودمون در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اصلا صفحه ویژه کرونا داریم و اتفاقا جز پرخواننده ترین صفحات ما از همه رسانه ها دارن. در رسانه ها من به عنوان کسی که 26-27 سال 28 سال من تو کار رسانه دارم کار میکنم، اصلا زندگی حرفه‌ای من رسانه هست، من تا الان تا دوره کرونا من ندیده بودم اینقدر جلسات هماهنگی در مورد رسانه ها در نسبت به کرونا برگزار شده. شما در وزارت کشور دارین کارگروه ارزیابی فرصت های کرونا که من آقای دکتر انتظاری اونجا بودیم و هستیم که رئیسش هم آقای دکتر آقا محمدی هستن. بله. که خیلی میشناسین ایشون رو، چهره شناخته شده
سالهای سال به عنوان یکی از مدیران سازمان صدا و سیما،
سازمان صدا و سیما بیت امام زهری دفتر اونجا دارن کارمون سیاست‌های اقتصادی مجمع تشخیص مسئله، چهره شناخته شده سیاسی اقتصادی رسانه ایشون داره. مرتب ما هر یکی دو هفته اونجا جلسه داریم، هر هفته معاونت مطبوعاتی ارشاد آقای خدادی جلسه دارن، همه رسانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط میان، جای دیگه ما این هماهنگی و همکاری‌ها رو داریم. اتفاقاً می‌خوام بگم وسعت بحران باعث شده که رسانه‌ها خیلی هماهنگی‌هاشون بیشتر بشه، یعنی مسئولین هم خوب ورود کردن، رسانه‌ها همه صفحات ویژه دارن چون اهمیتش خیلی زیاد هست. اتفاقی که الان داره می‌افته، من به شدت معتقدم که داره نگاه‌های سیاسی بعضی چیزها رو نادیده میگیره و خطرناک هست. اگر ما بخواهیم به خاطر اینکه دولت رو زیر سوال ببریم، دولتی که بالاخره با تحریم که شما میدونید شدیدترین تحریم های تاریخ ایران در همین دوره آقای روحانی بر ایران در واقع اعمال شد و هنوزم ادامه داره، که میگن از نفت در برابر غذا هم بدتره، چون نفت در برابر غذا نفت میگیرن به جاش پول میدن که غذا به قول معروف تامین بشه، حالا در ابعاد مختلف دور هر چیزی. الان ما حتی امکان فروش نفت رو نداریم، یعنی بدتر از اون شده، سخت‌ترین تحریم ها. دولتی که با شدیدترین فشارها از ناحیه آمریکا، فشارهای ناعادلانه، غیر انسانی، بی‌رحمانه، هر عنوانی میخوان روش بذارین مواجه بود، حالا با یه بحران دیگه به اسم کرونا هم روبرو شده. شما میدونید چقدر فرصت‌های شغلی و اقتصادی و زندگی مردم تحت تاثیر قرار داده. خب شما در این شرایط اجازه ندارین، به نظر من ملت ما هم همچین اجازه ای رو نمیدن به هیچ کسی که اینها بیان در به جای اینکه کمک کنن که دولت بهتر کارشو انجام بده، تو این شرایط بتونه به مردم کمک کنه، کشور سر پا باشه، آرامش مردم حفظ بشه. ما به خاطر بعضی چیزایی که به جد معتقدم که الان جاش نیست،
ما بیایم الان در مورد رسانه صحبت بکنیم و اینکه خب چه
خب همین ها به رسانه میاد. نگاه کنین الان، چون یه سوال دیگه شما از آقای مبین این بود که ایشون گفتن بله رسانه های طرفدار دولت یا رسانه هایی که از دولت حمایت میکنن نتونستن کارشون انجام بدن. من هم تا حدی قبول دارم، ولی مهمتر نگاه کنین شما در رسانه‌های ایران، رسانه‌های ایران که رسانه‌های مستقل واقعا نیستن، نمیخوام بگم همه، یه بخشی مستقل هستن
اونا مستقل
نه، من میخوام بگم خیلی حزبی جناحی نیستن، داریم مثلا حالا تو کانال‌ها همین آقای دکتر انتظاری خب کانال های خودشون دارن، ما اینا رو ما نمیخوایم بگیم که الزام
ولی هیچ در هیچ جای دنیا
با میکروفون رفیق باشن های مهم صداتون آره
دور بودم،
ولی آره. من حرفم اینه که بزرگترین رسانه های ایران وابسته به جاهایی هستن که حمایت های سیاسی میشن. ما متاسفانه مشکلمون اینه که رسانه ها به حالا فرمایشایمون این، ما رسانه مستقل اصلی در ایران نداریم که ما فکر کنیم خب حالا رسانه بیاد از دنیای سیاست جدا باشه.
بله.
و رسانه کار خودشونه، سیاستمداران کار. متاسفانه خیلی وقتا سیاستمداران یا سیاستمردان به رسانه ها خوراک میدن و برعکس، و این دعوا اگه از سیاست شروع بشه به رسانه ها میکشه، و اگه از رسانه ها شروع بشه
و چه یک بازی مثل کرونا اصلا خوب نیست که سیاسی بشه، خیلی خطرناکه. آقای دکتر، آقای رمضانی، ما نکته پایانی حضرت عالی رو بشنویم.
من مجموعه صحبت‌های دوستان رو که شنیدم خب با خیلی هاشون موافقم، اما تا یک نکته رو به نظرم باید اینجا در نظر بگیریم و اونم اینه که واکنش جوامع مختلف نسبت به بحران‌ها و پدیده‌ها با هم دیگه کاملا متفاوت. در جامعه ما یه اصطلاحی در مهندسی ریاضی و فیزیک هستش، میگن ضربه پاسخ. اینی که اولین ضربه اگر زده شد شما چجوری پاسخ میدین. ما به نظرم ما در ضربه پاسخ استادیم، همونجوری که شما دیدید تو موضوع کرونا کشورهای دیگه به محض که این اتفاق افتاد به هم ریختن، اما ما واقعا به هم نریختیم. شاید تجربیات گذشتمون اومد به کمکمون، هم رسانه‌ها خودشون رو در واقع یه جوری پیدا کردن، هم مردم. اما یه اصطلاحی هم داریم به همون تاباوری که باز دوستان گفتن، کش ثانی، یعنی اینکه به هر حال تا چقدر ما کشیده میشیم دووم میاریم. در دراز مدت دچار مشکل میشیم، در دراز مدت در مدیریت بحران چه در ابعاد رسانه‌ای چه در ابعاد میدانیش نمیتونیم همه ی فاکتورها رو با هم دیگه کنترل بکنیم و این خودش یه مشکلاتی رو متاسفانه در واقع به وجود میاره. به نظر میرسه که ما الان در این مرحله ایم و نیاز به یک بازطراحی مجدد داریم برای اینکه این بحران حتما به این زودی ها تمام نخواهد شد، چه در ابعاد رسانه‌ایش چه در ابعاد فیزیکی و میدانیش.
بسیار خیلی نکته دقیق بود، ممنون و متشکرم آقای رمضانی عزیز.
خواهش میکنم،
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، تونستیم امشب کنار شما باشیم، با شما صحبت بکنیم و سپاسگزارم که تا این لحظه روی خط تلفن ما رو همراهی کردید. آقای اسماعیل رمضانی عزیز، مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر و سرپرست روزنامه شهروند، با شما خداحافظی میکنم آقای رمضانی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم، سپاسگزارم.
دشمنان ما در همون روزهای اولیه هی اصرار داشتن و فشار می آوردن به افکار عمومی که کشور رو به تعطیلی بکشونن.
موقعی که اولین گزارش ها از 30 بهمن در مورد شیوع ویروس کرونا توی ایران منتشر شد، ببینید تعداد پست هایی که بی بی سی چینی منتشر می کرد در خصوص کرونا ویروس در روز از 10-12 تا دونه در بالاترین حالت تجاوز نمی کرد.
ما همون تعبیری که من کردم که حالا یه جور دیگه اونو برداشتن تغییر دادن تو رسانه ها، گفتن ایشون گفته از شنبه همه چی عادی میشه، من گفتم از شنبه همه چیز در روال معمول و عادی خودشه مگر مواردی که ستاد ملی کرونا میگه، هیچ کس دیگه حق نداره. من این برشو داشتم تأکید میکردم.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
به ایران و ایرانی و به بشریت عرض می کنم معطل نکنید، من امروز فرمول تولید آمپولش هم آوردم برای شما. الحمدلله مشکین شهر هیچ کس کندودار کرونا نگرفته.
گفتش که خب بیاین که این چرخه رو بشکنیم، نگیم کرونا، این الف عمودیه رو به صعود داره. خیلی حرفش جالب بود. و بگیم کروناز.
من از شما عذرخواهی میکنم بابت کروناز، خودش کلن داستانی بود. خانم دکتر اعتماد سعید ما ملحق شدن، خانم دکتر صدیقه اعتماد سعید مدیر محترم رادیو سلامت، شب شما بخیر، سلام بر شما.
منم خدمت شما همینطور خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سپاسگزار و ممنونم. خانم دکتر، ما همین چند دقیقه پیش داشتیم راجع به مأموریت های دو شبکه صحبت میکردیم، شبکه خبر و در تلویزیون و رادیو سلامت در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. این 6 ماه بر شما و رفقای ما در رادیو سلامت چگونه گذشته خانم دکتر؟
به هر حال در یک بحران سلامتی جامعه قرار گرفته بود که مسئولیت اطلاع رسانی، افزایش دانش و همینطور امید بخشی بر عهده رسانه ها قرار گرفته و به خصوص رادیو سلامت. همکاران من از وقتی که چین اعلام قرنطینه ووهان رو کرد در دیماه شروع به فعالیت کردند با حوزه افزایش دانش، چون این حدس رو میزدیم، پیشبینی آینده پژوهی که داشتیم با بررسی مسائل علمی فکر میکردیم که به زودی ایران درگیر این مسئله میشه. ما از اواسط دیماه زنگ کرونا رو در برنامه صبحگاهی زدیم و اطلاعاتی رو در رابطه با حوزه پیشگیری از این بیماری اگر کشورها درگیرش بشن از اون موقع در اختیار مخاطبانمون قرار دادیم و واقعا دوران سختی بود و دوران سختی هست که هممون همراه با جامعه داریم میگذرونیم. به هر حال این بیماری هستش که حوزه‌ای که باید خیلی خوب روش کار بشه حوزه پیشگیری هست. متاسفانه از وقتی که بیماری وارد شد بیشتر مردم ما فوکوسشون رو درمان بود، همینطور دولت به هر حال به خاطر مسائل مختلف حوزه درمان رو بیشتر روش تاکید داشت. ولی باید بدونیم دیگه با اطلاعاتی که داریم این بیماری